بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 64، سطر سوم. و ثانی مختار و صاحب مجمع البیان حیث و قار. بحث در این بود که در آیه هفتم که مربوطه به اجتناب از مواقعه با زنهای حایض بود، آیا غایت یطهرنه یا یطهرنه؟ گفتیم که اگر غایت یطهرنه باشه، مفاد آیه این میشه که اگر از دم طاهر شدن نه و امر به اجتناب تمام می شود ولو هنوز غسل نکرده باشند. اما اگر به تشدید بخونیم با طهارت از دم جواز مواقعه پیش نمیاد، بلکه باید کاری انجام شود که تطهر صدق کنه، چون یطهر نه معناش طهارته، طهارت همینطوری حاصل میشه. اما یطهر نه معناش تطهیره، تطهیر همینطوری حاصل نمیشه، با فعلی که اون زن انجام میده حاصل میشه. اون فعل یکی از سه چیزه، یا غسله، یا وضوست، یا غسل موضعه. پس اگر یطهر نبخونیم یکی از این سه چیز لازمه. مرحوم محقق یطهر نه رو فرمودن که به سه قول یا به دو قول میشه تفسیر کرد. یک قولش وضو به غسله، قول که توضیح داده شد. قول دوم وضو به وضو یا غسل موضع، که اگر زن وضو گرفت یا قصد موضع داشت، اون وقت این عمل جایز میشه و الا جایز نمیشه ولو این که دم قطع شده باشه. این فرمایش مرحوم محقق بود در شمردن این اقوال. بعد فرمودن که قول اول رو شافعی گفته و جمعی هم کردن که توضیح داده شد تمام شد. حالا می فرماید قول دوم رو که باید زن وضو بگیرد یا غسل موضع کند، این رو صاحب مجموع البیان گفته و از این که گفته هو و مذهبونا به دست میاد که لااقل بعضی از اصحاب ایشون یعنی شیعیان هم گفته باشن، ولی اون که تصدیم نکرده ولی اینطور برمیاد. بعد مرحوم محقق درست وارونه میکنه، میفرماد این حرف اصلا در بین شیعیان رایج نیست، ما مذهب چنینی برای اصحابمون یعنی شیعیان نمیشناسیم. بعد هم آخر سر خودشون نظر میدن، میفرماد که در بین این ستا که گفتیم اگر قصد حاصل شود یقیناً اون تحریم وقت تمام می شود و غایت حاصله، پس بهتره که ما هم بگوییم که غسل واجب است. آخر سر نتیجه حرفشون این میشه. بعدم می فرمان که ما در کتاب دیگری مفصل در این مسئله بحث کردیم. صفحه 64 این صفحه سوم. و ثانی یعنی وضو یا غسل، چون در تطهر گفتیم سه تا عمل محتمله، یکی وجوب غسل، یکی وجوب وضو، یکی هم وجوب غسل، که هر کدوم از این سه تا باشه بالاخره صدق میکنه که زن کاری انجام داده، طهارت نبوده، تطهر بوده. وقت توضیح دادیم که اولی که غسل است قول بعضی ها، حالا میگیم و ثانی که وضو یا غسل است مختار صاحب مجموع البیان است که فرموده و اختلاف فیه، یعنی در غایت تحریم بعد اختلاف شده. فمن هم بعض از فقه ها کسانی هستن که قایت را انقطاع دم قرار دادن که خب این رو مرحوم طبرسی قبول نمی کنه. و من هم من قال اذا توزعت، یعنی زن حضور بگیره او قسل از فرجه ها حل بچه ها، که این همون قول دومیست که ما الان در صدد بیانش هستیم. وقتی این رو می فرماد از عطا و طاووس نرسده، بعدم می فرماد به حب مذهبانا، مذهب ما هم همینه. از کردم با کلمه مذهبونا که به صورت متکلم مغزی را برده، شاید اشاره داره که اصحاب ما شیعیان هم این قول رو دارند، یا لااقل بسیارشون این قول رو دارند. پس سرش مرحوم محقق می فهمد و مختارهو ما نعرف و مذهبن لاصحابنا، آنچه که مرحوم طبرسی در مجموع البیان انتخاب کرده ما مذهب اصحاب خودمون نمی شناسیم. مای مختارهو مای موصوف است، مای مانرف مای نافی است. یعنی مذهب ما برای اصحابمون نمیشستیم. و هوه یعنی سال و مجموع بیان عرف است با آنکه گفته، شاید یه چیز دیگر اراده کرده که تونسته به اصحاب نسبت بده. اونی که ما از ظاهر عبارتش استفاده میکنیم اراده نکرده، ولی اگر اون اراده کرده باشه ما اصحابی رو نمیشستیم که چنین قولی گفته باشن. بعد ایشون نظر خودش رو میفهمد و معلوم زوالهو بالقصر، ضمیر زوالهو به تحریم وقت برمیگرده، یعنی تحریم وقت معلوم است که با قصر زائل میشود. بنابراین آیا با وضو و قصر فرج هم زائل میشود یا نه این مشکوکه. خب ما به قدر متعقن اکتفا میکنیم، چون به ما دستور دادن اجتناب رو، نمیدونیم که این اجتناب تا که برقراره. میدونیم تا اگر قصر بشه برطرف میشه، اما نمیدونیم که اون وقتی که قصر موضع شده یا وضوح گرفته شده باز هم برطرف شده یا نه، استثاب میکنیم بقای همون اجتناب. پس به معلوم باید عمل کنیم، یعنی بگو این که این تحریم با قصر زائل میشود. بعد میفهمد ولنا فی تحقیق این آیه با احکامی که در زیل این آیه می شود بیان کرد رساله ایست که تمام اقوال و ابحاث و تحقیق مقال رو جمع کرده، همه چی تو اون جمع شده. فمن اراد اون رساله رو، یا فمن اراد اقوال و ابحاث و تحقیق مقال رو، فعلیه به مطالعه اون رساله. در زیل آیه مذهب دیگری داریم که غیر از این مذاهبیست که شمارده شدند، و اون مذهب ابو حنیفه است. اون رو ایشون نقل میکند و بعد میفرماید که بعید است که خدا همچین مطلبی رو اراده کرده باشد. بعد میفرماید که خوب است ما اینطور بیپروا در مورد اقوال خدا حرف نزنیم و آنچه به ذهنمون میرسه و به استحسان عقلیمون امضا میشه زود در زیل آیه به عنوان تفسیر آیه نیاریم. اینطور که ایشون تفصیل داده تفاصیل دیگه ما میتونیم بدیم که خیلی هاش بهتر از تفصیل ایشونه. به این بیانه ایشون هیچ جور نمیشه اکتفا کرد و اعتماد کرد. بیانه ابی حنیفه اینه، اگر زن به اندازه اکثر ایام حیض خون دیده باشه، یعنی 10 روز، به محض انقطاع دم امر به اجتناب برداشته میشه و شوهر میتواند پیش او برود. چرا؟ چون مدت انتظار شوهر زیاد میشه. 10 روز صبر کرده، بنابراین اگر بعدش هم بهش بگیم قصر کن صبر بیشتر میشه. بعد مرحوم محقق در بعد می فرماد قسم اگر چقدر وقت می گیره که شما مثلا وقت زیادی براش حساب کردید، گفتید اگه اینو زمینه کنیم به 10 روز خیلی زیاد میشه. بعد گفته اگر حداقل، یعنی ایام حیضش به اندازه حداقل حیض یعنی 3 روز بود، اون بعد از پاک شدن از دم امر اجتنابش از من نمیره، باید قسم کنم، چون شوهر دیگه خیلی صبر نکرده که حالا بگیم برای قصر صبر کند اضافه بشه. ببینه داره تفسیر میده، تفسیری که از هیچ جای آیه در نمیده. بعد مرحوم محقق میفرمد که این وسط رو نگفتی، بالاخره زن ها همشون که اینجا نیستن که 10 روز یا 3 روز هیچ ببینن، بعضی ها بین این 3 و 10 حیض میبینن، اونا رو چی میشه بیان نکردی؟ اون چی میشه؟ بعد خودشون میفرمان که ممکنه ابو حنیفه به ما جواب بده که من وقتی گفتم اقل مرادم غیر الاکثر بود. خب غیر الاکثر یعنی غیر 10 روز، این شامل اون بین هم میشه. یا وقتی گفتم اکثر مرادم غیر الاقل بود و شامل اون بین 3 و 10 هم میشه. خب اینم اگر بخواد بگه اینم یه مطلب درستی نیست، چون باز مشخص نیست. در غیر اقل غسل لازم است، اقل یعنی غیر اکثر. در اکثر میگه غسل لازم نیست، یعنی در غیر اقل. پس بالاخره این وسط مشخص نشد که ملحق میشه یا اکثر یا ملحق میشه به اقل، چون هر دو محتمله. ممکنه از اقل اراده کرده باشه غیر اکثر رو، ممکنه از اکثر اراده کرده باشه غیر اقل رو. وقت اگر اراده کرده باشد از اکثر غیر الاقل رو، اون وقت لازم نیست که این وسط به حکم اکثر عمل میشه. و اگر از اقل اراده کرده باشد غیر الاکثر رو، لازم نیست این وسط به حکم اقل اراده بشه عمل بشه. پس با یک اراده این وسط ملحق میشه به اکثر، با یک اراده ملحق میشه به اقل، و چون ما نمیدونیم کدام یکی اراده شده نمیدونیم پس فتواییشون این در مورد این وسط چیست. بنابراین بر فرضم توجیه کنیم مرادش رو از اقل و اکثر، باز هم برای اون فتواش روشن نیست، چنده اون فتوا نداده. البته فتوا داده در اون صورت، ولی فتواش روشن نیست. پس در اشکال اولمون گفتیم که شما فقط در اقل و اکثر فتوا دادین، در این وسط فتوا ندادید. بعد جواب دادیم که ثابت کنیم فتوا داده، این وسط هم فتوا داده. بعد که حالا ثابت کردیم فتوا داده، باز اشکال میکنیم که فتوا روشن نیست، که در این وسط معلوم نیست چی میخوای بگی. پس اشکال اولمون بود که اصلا در این وسط فتوا نداریم. بعد که توضیح کردیم بیان کردیم که فتوایی که در این وسط داده روشن، علال حال کلام ایشون محدوده. بعدم بیان میکنیم که بعید از خدا هم که چیزی را اراده کرده باشد، چون هیچ قرینه بیانی تو عبارت نیست، در حالی که زنها میخوان به این آیه عمل کنن. اگر خداوند اینه چی که تو اراده کرد، تو گفتی اراده کرده باشد، هیچ بیانی هم نیورده باشه، اون زنهایی که میخوان عمل کنن چطوری بفهمن؟ تا تو 100 خورده سال بعدم متولد بشی و آیه رو تفسیر کن. قبلش که 100 خورده سال این زن ها میان نجم کجید به چی عمل کنن تا تو بیای بعدم بیان کنی. بعدم میفرمد که از پیش خودت رأی نده، آیه رو تفسیر نکنی، درست نیست، این خلاف احتیاطه. البته این اشکال اخیر بر ابو حنیفه وارد نیست. اشکال این که میفرمد احتیاط کن بر ابو حنیفه وارد نیست. ابو حنیفه میگه که اگه پیغمبر بود از من خیلی چیزا یاد میگیره، پس معلوم میشه که اون احتیاجی به دین پیغمبر نداره، خودش میتونه دین بسازه. خب بنابراین اشکال بر شما نیست که آیه اینطور تفسیر کردی. اون میگه خود من میتونم آیه نازل کنم، بنابراین تفسیر کردن بر من مشکلی نیست. طبق مبناش این اشکال مرحوم محقق بر شما نیست، طبق مبنایی که داره. این دفاعی که من میکنم از اشکالی که مرحوم محقق کرده بدتره. ولی این تنها ابو حنیفه نیست که میگه اگه پیغمبر بود زمان من بود از من خیلی زیاد میگرفت. یه چیز دیگه هم سنیا نظیر همین، البته یه خود با این فرق داره، ولی نظیر همین در مورد ابو بکر گفتن که وی به پیغمبر نازل شده، گفته خداوند میفرماد که از ابوبکر بپرس که از من راضی هست یا نیست. ابوبکر بپرس که از من راضی هست یا نیست. این هم از جمله حرفایی است که عجیب غریب سنیه نقلش میکنه. و همین روایت رو در مجلسی که مأمون ترتیب داده بوده یکی از این سنیه از امام جواد نقل سوال میکنه که این روایت درستی هست. حضرت میفرمایی خلاف قرآنه، خلاف طبق اون روایت بفرمد خلاف صریح قرآنه. قرآن میگه که خداوند از رگ گردن به انسانها نزدیک کرده، یعنی تمام باطن اونها رو میدونه. و که تا خبر نداره که ابوبکر راضی هست یعنی که جبریل با این عظمت فرستاده که ببین ابوبکر راضی هست یعنی همین با صریح آیه نمیسازه. حاشیه رفتیم ابنت و اما مذهب ابی حنیفه علا ما ذکره فی الکشاف فبعید عن الآیه کثیرا، خیلی دوره ولا وجه، هیچ توجیه هم نداره. اون مذهب اینه که امکان از زمین کانه به تخم برمیگرده، امکان لأکثر الدم، اگر تخم بعد از اکثر الدم بود یعنی بعد از 10 روز بود، اکثر دم حیض 10 روز دیگه، فیحرم این وقتی الا انقطاع دم، که انقطاع دم شد حرمت از بمیه ولو هنوز خصف انجام نشده باشه. و فی اقل دم یعنی 3 روز حرمت هست الا بعد الغسل، تا وقتی که غسل کنن او بعد مزید وقت صلات کامل یا به اندازه 1 صلات کامل بگذاره. البته مزید رو 2 جور معنا میکنی، یکی خروج، یکی های معنی رایجش گذاشتن، یعنی خارج شود وقت صلات یا اینکه بگذرد وقت صلات. خود ابو حنیفه گفته که اگر نماز بخونه تو وقت، وقت صلات بگذرد، یعنی به اندازه که نماز بخونه. اگر نماز نخوند بعد از خروج وقت صلات وقت جایز میشه. تفصیلش رو توجه کنید، تفصیلش اینه، میگه اگر از خون پاک شد و تیمم کرد و نماز خوند، در این صورت بعد از نماز خوندن وقتش جایز، چون کاری کرده که خلاف حیضه، یعنی نماز خونده که با حیض جایز نبود، حالا که نماز خونده کاری کرده که خلاف حیض بوده، پس حکم حیض رو برداشته. دقیقا این چی روی حرف میزنه، حکم حیض رو با صلات برداشته، مثل اینکه غسل کرده باشه، که اگه غسل میکرد حکم حیض برداشته شده. حالا که نماز خونده حکم حیض برداشته شده، چون حیض با نماز نمیسازه، وقتی نماز خوند حیض از این میشه، حکم حیض از این میشه، حس که از بین رفته حکم شما از بین میشه. اما اگر تیمم نکرد و نماز نخوند یا تیمم کرد و نماز نخوند و تیش جایز نیست، مگر بعد از اینکه وقت خارج میشه، وقتی وقت خارج شد اون وقت و تیش جایز میشه. که نماز رو نخونده با اینکه باید میخونده، غسل نکرده، تیمم نکرده، گذشته وقت نماز بگذره، اون وقت وقتش جایز میشه. پس بعد گذشته 1 وقت صلات کامله یا بعد از خروج از وقت صلات، فتواش اینطوره. البته این چون مختصر گفته، کل فتوا رو نقل نکرده. فتوا ابو حنیفه اینه که همون که عرض کردم، اگر تو وقت نماز خونده به اندازه خوندن 1 نماز بگذره، بعدن وقت جایز میشه. اگر تو وقت نماز نخونده، تیمم کرده نماز نخونده، یا اصلا تیمم نکرده نماز هم نخونده، در این صورت بعد از خروج وقت وقتی شایز میشه. پس موضوع در اینجا در عبارت مرحوم محقق به معنی خروج بگیرید یا معنی گذشت بگیریم، به همون تفصیلی که عرض کردم. کامل دارید یا کامل دارید؟ کامل باشه خوبه، بعد مضی وقت صلات کامل، یعنی وقت کامل صلات، که اگه اینطور باشه یعنی بیفته خروج خارج وقت، بگذرد وقت کامل صلات بشه تمام وقت، تمام وقت صلات بگذره یعنی بیفته خارج وقت. اما در نسخه ما وقت صلات کامله داره، که وقت ما مضی رو به معنای گذشتن میگیریم، در کتاب شما من خارج شدن میگیریم. اما من در کتاب سعی کردم هر دو رو بیارم، هم مضی رو من خودش بگیرم هم مضی رو من خروج بگیرم، تا تفصیل ابو حنیفه در اینجا بیاد. عبارت در حسرت عبارت خیلی مختصر یه مرحوم حافظ آورده، کاملا نظر ابو حنیفه رو نمی‌رسونه. خب این ما انهو توجه کنید به کجا مربوطه. سبعیدون ان الآیه کثیرن یک، ولا وجه له دو، ما انهو بقیه ها شوال وسط سه. این اشکال سبومه که ایشون بارد میکنه. اولا این حرف که نقلش کردین بعید از آیه، ثانیا هیچ توجیهی نداره، به خصوص اون قسمت بعد موضوعی وقت صلات کامله که اصلا توجیه نداره. ثالثا ما انهو بقیه ها شوال وسط، ایشون حکم ده روز گفت که اگر حیز ده روز طول بکشه چه حکمی داره، حکم سه روز هم گفت که اگر حیز سه روز طول بکشه چه حکمی داره، این وسط رو نگفت، وسط سه و ده رو نگفت. پس بقیه حکم الوسط، حکم وسط باقی اون که فتوه ایشون نداد، الا این که اراده کرده باشد و اقل غیر اکثر رو، یا عکس، یعنی اراده کرده باشد و اکثر غیر اقل رو، که در این صورت فتوه داده ولی فتوه شوشن نیست و اون بیانی که هست کرده. الان حال اشکال بر ابوانیشه بارد. اشکال چهارم، یا تأکید یا توضیح اشکال اول، چون گفتیم فبعید و نمیرهای کثیرن، حالا داریم همون توضیح میدیم. و انت تعلم و بعد و ارادت الله تعالی مثل هذا المعنى عن هذه الآیه، بعید از خدا مثل همچین معنایی رو که ابو حنیفه گفته از چنین آیه اراده کند، ولی اگه آیه دیگری میفرمود که توش تفصیل ابو حنیفه میامد یا این که قرینه بر تفصیل میامد حرفی نداشتیم، ولی از این آیهی که ما داریم بعید است که این معنا استخراج بشه. ما احتیاج الخلقه فی اکثر الاوقات الى حکمها، خب میگیم ابی نداره استفاده نشه، بعدا ابو حنیفه اینو توضیح میده، جواب میدن نه، اکثر خلق در خلق در اکثر اوقات احتیاج به حکم این دارن. اکثر اوقات چی میگه؟ شاید به این جهت باشه که حالا فرض کنید اتفاقا در بعضی از اوقات هیچ کدوم از زنهای مسلمان احتیاجی به این آیه نداشته باشن، وقت در اون اقل اوقات خلق احتیاج ندارن، ولی در اکثر اوقات خلق احتیاج دارن. شاید هم نتونیم تصور کنیم فرضی رو که در یک بین تمام مسلمین یک زن پیدا نشه که حائض باشه و تازه از حیض پاک شده باشه، شاید نتونیم. این دستور که خلق رو به معنای خلق بگیریم، یعنی کل مخلوقات بگیریم، ولی اگر احتیاج خلق یعنی هر شخصی از اشخاص، وقت اکثر اوقات تمام نمیشه، چون اکثر اوقات احتیاج به این آیه ندارد. الان خلق و ظاهرش رو بگیریم به معنی کل فردن فردن نگیریم، ولی کل فردن فردن در اکثر اوقاتش احتیاج نداره. خلق به معنای همون مخلوقات میگیرید و عبارتیشون درست میشود، شاید میشون همون خلق به معنای مخلوقات گرفته، یعنی کل مخلوقات، کل مسلمین. مسلمین بالاخره در اکثر اوقات به این آیه احتیاج دارن. حالا یه وقتی اتفاق بیفته در بین زنها اتفاقا هیچ کدومشون حائض نباشن و احتیاج به این آیه نباشد، خب ممکنه، ولی اکثر اوقات احتیاج هست. به طور عادی اگه نگاه کنیم در تمام اوقات احتیاج هست. شاید هم اشاره به اون داشته باشه، البته اونم باشه همینه که از زمان پیغمبر تا زمان ابو حنیفه خلق احتیاج به این تفسیر داشتند و این تفسیر بر اختیارشون نبود، البته اونم باشه، منتها زمان محدود بیان میکنه. من که دارم عرض میکنم کل زمان ها دارم عرض میکنم. سیگما رو توجه کنید مربوط به ما احتیاج نیست، مربوط به بعده، یعنی این معنی احتیاج خلقیت لغات الحکمه مثل یه جمله متلزه است که میتونی ندیده بگیرمش. و انت تعلم بعد و ارادت الله تعالی مثل حاضر معنی رو سیمام عدم بیان واضح، به خصوص که اصلا بیان واضح جایی نیست. وقتی بیان نباشد، وقتی بیان نباشد دیگه بعید است که شما این معنی رو اراده کنید. اگه قرینه ای بود ولو قرینه خفی و اراده کردن این معنی مجاز بود، اما حالا هیچ قرینه ای نیست، هیچ بیان واضحی نیست، حتی خفیش هم نیست، وقت شما نمیتونید این چنین چیزی رو اراده کنید. اگر بله بله نسبت همین این سیما رو من مربوط گرفتم به بود و عبارت معنا کردن، بنابراین معنی که من کردم کلمه واضح میتونه حذف بشه، اینطور میشه انت تعلم بود و ارادت الله تعالی سیگما معلوم بیانه، خیلی واضح هم لازم نیست، اصلا بیانی نداریم که بیان واضح که بنخره. اگر سیگما رو مربوط کردیم به احتیاج و بیان واضح جا پیدا میکنه، در حالی که مردم احتیاج دارند و بیان واضحی وجود نداره، مردم احتیاج دارند و بیان واضح هم احتیاج دارند، بیان خفی هم مال همه مردم نیست، در حالی که بیان خفی در واضحی در کار نیست. پس عبارت سیما رو تونستی مربوط به هر دو کنیم، ولی به نظرم میرسه مربوط به بود بشه بهتر باشه. خب چند نوع کسی میگوید بیان واضح هست، ایشون جواب میده و معلومن عدم ذلک، معلوم است که بیان واضحی نیست، و الا اگر بیان واضحی بود لمختلف الفقها اولا و ما یختفی هم مثل شافعی و غیره ثانیه. اگر بیان واضحی بود فقها اختلاف نمی کرد، خب بیان در اختیار داشتن، و بر مثل شافعی و غیرش بخفی نمی مون، خب شافعی و غیرش هم همین بسو عقلانی فر می دادن. فالعقل حالا که می بینیم علما اختلاف کردن، حالا که می بینیم برای مثل شافعی و غیر شافعی مخفی مونده، عقل حکم می کند به عدم امکان ارادت حاصل معنا. تا حالا می گفت بعیده، حالا میگه عدم امکان ارادت حاصل معنا، و درست هم همینجوره، چون اول که استدلال نکرده بود گفت بعیده، حالا که داره استدلال میکنه میگه ممکن نیست. خب عدل استدلال دیگه، اول میگه بعید خدا این اراده کرده باشه، حالا داره استدلال میکنه که نمیشه این اراده بشه، اخ نتیجه میگه پس عدم امکان، نتیجه میگه که اراده این معنی ممکن نیست. فلعقل یجزم به عدم امکان اراده این معنی من هذه، یعنی از این آیه، فتعمل ولا تقل علی الله ما لا تعلم، به خدا نبندم چرا که نمیدونی، اون چی که میدونی خدا گفته بگو خدا گفته، اونی که نمیدونی دیگه به خدا نبند به قول ما، یعنی به خدا نسبت نده. فَإِنَّ الَّذِي يُتَخَيَّلْ من تتخیل داری؟ تتخیل خوبه داری، تتخیل بهتره، چون اونجا حاضر گفت فتعمل ولا تقول، حاضر گفت، اینجا تتخیل بگه بهترم کتا ما یتخیل داره. فَإِنَّ الَّذِي تَتَخَيَّلْ مِنْ اِحْسَانِ الْعَقْلِ باطلون، الَّذِي اسم این نصف باطلون که یه خط بعد میاد خبره، آنچه که تو به خیالت میرسد من استحسان الله، نسخه شما از دو جهت بهتره، یکی از این جهت که هماهنگ است با فتعمل ولا تقول که اونها خطابند، نسخه شما هم تتخیل خطاب، دوم این که وقتی میگه الذی تتخیل یعنی تو گمان میکنی، ولی اگه بگی تخیل یعنی گمان میشود، فکر میکنه که مثل این که ابو حنیفه قول منحصر به اون نیست، خیال منحصر به اون نیست، جا داره که دیگران هم تخیل کنند، در حالی که نه، این تخیل مال خود اونه، یعنی دیگران هم تخیل نمی کنند، میخواد بفرماید که فقط تو خیال کردی، این خیال هم چیزی نبوده که به قبل به ذهن دیگران برسه، اینقدر این بعید بوده که فقط ذهن تو قبولش شده، از این جهت هم تخیل یعنی نسخه شما بهتره. فإن الذي تتخیل، اونی که تو خیال میکنی که عبارت از استحسان عقل، استحسان عقل هم نیست، به نظر تو استحسان عقل، اون استحسان عقل چیه؟ استحسان همونی که من از خارج گفتم، که اگر 10 روز طول کشیده باشه این رویت دم، شوهر برای غسل باید مدت بیشتری صبر کند. خب این یه خورده اجحاف به شوهره، شوهر مدت طولانی صبر کند، 10 روز خورده ای، این خورده برای شاقه. لذا عقل ابو حنیفه گفته که اینجا یه خورده تخفیف بدیم، غسل رو برداریم، بگیم انقطاع دم کافی است. اما در صورتی که 3 روز این دم دیده شده، خب این خیلی طولانی نبوده، بنابراین اگر یه وقتی برای غسل در عهده زن بذاریم به شوهر اشافی نشده، این داره اون استحسان رو میکنه که استحسان توجه میکنه. بعد خودشون جواب میده مگر غسل چقدر وقت میگیره، چرا 10 روز خورده این خورده چقدر هستی میخوای حسابش کنی. اون استحسان عبارت از این است که احتیاجی نیست که زن صبر کند یا مرد صبر کند، اون وقتی که دم کسی بوده احتیاج به صبر نیست. یعنی یه لازم نیست شوهر صبر کند که زن غسل کند، به احتیاجی او برقدیر احتیاجی به صبر هست در وقتی که خون قلیل دیده شده، یعنی زمان کمی دیده شده. این تخیل، این استحسان باطلون بطلانن واضحن. بعد میفهمد و زمان الغسل قلیلون جده، خیلی کم طول میکشه، این اینقدر نیست که به خاطرش بگی حالا 10 روز صبر کرده دیگه بیش از این صبر نکنه. مگه چقدر اضافه میشه که دیگه میگه بیش از این صبر نکنه؟ بعد شما گفتی اگر نماز خوند، تیمم کرد و نماز خوند، غسل لازم نیست، ولی اگر نماز نخون غسل لازم است. این نماز چه دخالتی داره در لزوم و غسل عدم لزوم؟ نماز خون شما میگی چون نماز عبارت ابوحنیفه اینه، چون نماز مخالف حیزه و با حیز نمیشود نماز خون، پس آدم، این آدم اگر نماز خون حکم حیزه باطل کرده. این چه دلیلیه؟ چه دلیلی نماز بخونه حکم حیزه باطل کرده، یا اگر نماز بخونه حکم حیزه نماز او رو باطل کرده؟ اون طرفش هم هست. شما میگید نماز خون پس حکم حیض باطل شد، ما میگید نه خیر، حکم حیض باعث شد که نمازش باطل بشه. و این نبخت صلات هین ایزن، در این هنگامی که حالا از خون پاک شده که وقت صلات بگذرد یا بماند، این لا معنی الله اصلا معنی نداره، اینجور تا ارتباطی به اینجا نداره. شما دارید اینطور میگید اگر نماز خون حکم حیض رفته، غسل لازم نیست، اگر نماز نخون غسل لازم است. این تفصیل میشه. خب این چه تفصیل بدی؟ اگر مزاج این زن هار بود غسل لازم نیست، بارد بود غسل لازم است، یا بحث اگر تو بلاد هاره زندگی میکرد غسل لازم نیست، اگر تو بلاد بارده زندگی میکرد غسل لازم است، یا بحث بهتر از این تفصیل هم وجود داشت؟ پس تو میخوای تفصیل بیرد بگی تفصیل بیرد زیاد بود، چرا این وقتش انتخاب کردی؟ تازه تفصیلایی که بهتر از تفصیل تو هم هستن بعضیشون. و یمکن اعتباراتی که احسن باشد از این اعتبارایشون و از تفصیلیشون، مثل اینکه بگیم این زن حارت المزاج یا بارت المزاج، یا در بلاد حاره زندگی میکنه یا در بلاد بارده زندگی میکنه، یا قریب است به سن صغر و سن یز، یا اینکه قریب نیست و بعید است، و غیرها من ولایتنها. این همه تفاصیل در اینجا هست و شما یکی از اینا رو انتخاب کردید بدونی که قرینه داشته باشید. پس معلوم میشه جرأت بر احکام الهی داشتید و با جرأت حکمی رو به نظر خودتون و به استحسان عقل خودتون بیان کردید، اونم نه به استحسان عقل دیگران، به استحسان عقل خودتون. فلا یمکنون جرأت احکام الهی به مثل حاضر اشیا، با این جور فتوانی میشه تجلی بر خدا شد. فاذا تطهرن فاتوهن،
و کراهیت تا رسیدن به پوست. اینجا تو بحث قرائت داشتی اومد بحث وجوب تحریم رو تو خود خود رسوندی، یعنی دیگه اونجا بحث کلیت رو مثلا اگر بحث فرمود مثلا خود تحقیق رو هم شما باید برمزنم به معنای غسل بکنید. جمع در حالی که اون قول اول به نظر دیست قبول کرد و به عنوان مسئله اصحاب
دو تا مسئله من هم میخواستم بگم یادم رفت. دو تا مسئله اینجا هست، یکی این که ایشون بنابر قرارت تخفیف انقطاع دم رو قایت قرار داد، مرحوم محقق رو دارم از میکنم، مرحوم محقق بنابر تخفیف قرارت انقطاع دم رو مذهب اصحاب قرار داد و گفت با انقطاع دم امر به اجتناب از بین میره و احتیاج به غسل نیست. بعد تو قرارت تشدید ترسید اقوال و نقشه تا به قول مرحوم طرفی در مجموع بیان رسید و گفت اونی که مجموع بیان انتخاب کرده ما در بین در مذهب اصحاب امون نمیشنسیم. من همون جا باید اینو میگفتم یادم نفجم، یعنی انقطاع دم رو اصحاب ما فتوا ندادن تو مجموع بیان نمیگفتی، میگفت انقطاع دم قایته اونتا بعدش وضو بگیره یا قصد موضع بکنه، ولی انقطاع دم رو قایت قرار میداد. حالا مرموم محضر میفرمان ما انقطاع دم رو در بین اصحاب مذهب اصحاب نمیشنسیم، در حالی که اول بحث گفت بنابر قرارت تخفیف انقطاع دم قایت هست و اصحاب هم همین انقطاع دم رو قایت گرفتن. اونجا میگه اصحاب انقطاع دم رو قایت گرفتن، اینجا که میرسه میگه که آنچه که طبرسی انتخاب کرد که همون قایت بودن انقطاع دمه، اینو ما در بین اصحاب نمیشناسیم. خب این دو تا کلام با هم نمیشناسیم، مگر اینطور بگیم که مذهب اصحاب این بود که قایت انقطاع دمه و مرحوم طبرسی میگه قایت انقطاع دم است به اضافه وضو یا غسل موضع، این اضافه رو میاره. وقت مرحوم محقق اردبیلی که میفرماد ما این قول مرحوم طبرسی رو در بین اقوال اصحاب نیافتیم، منظورش همینه که این زیاده رو نیافتیم، ولی هر دوشون قائل به انقطاع دم. این یه مطلب بود که اشکالی که اینجا وارد میشه که از کردم و جواب دادم. مطلب بعدی که شما دارید اشاره میکنید اینه که در وقتی که قرارت تخفیف مطرح کرد، خاص قرارت تخفیف با قرارت تشدید جمع کنه، گفت قرارت تشدید ناظر است به عدم روشان به طور مطلق. عدم روشان به طور مطلق رو اینطور معنا کرد که تا زمان انقطاع دم حرمت است، بعد از انقطاع دم تا قصد کراهت است. این در صورتی بود که میخواست جمع کنه قرارت تشدید با تخفیف. بعد که آمده اینجاها داره بحث میکنه دیگه قرارت تخفیف فراموش کرده، الان قرارت تشدید رو قبول کرده و بعد قرائت تخفیف رو بر قرائت تشدید هم کرده و جمع کرده. اینا رو در توجه این کارا رو کرد، قرائت تشدید انتخاب کرد بعد قرائت تخفیف هم بر قرائت تشدید هم کرد و گفت این جمع ما درسته، اگر این جمع نباشد چی؟ توضیح دادم اینا. پس الان دیگه تکنه و قرائت تخفیفی نیست، فقط قرائت تشدیده. وقت در قرائت تشدیدم سه عمل مطرح بود، یکی غسل، یکی وضو، یکی غسل موضع. ایشون قسل رو قبل متعقن گرفت و به این ترتیب آخر فتواش این شد که قسل واجبه. یعنی تمام اون قرار تخفیف و که فقها ها بهش اعتماد کرده بودن ایشون هم کرد بر قرار تشدید، پس فتوای فقها ها رو کنار گذاشت، فتوای خودش رو که طبق قرارت تشدید انتخاب کرد و قرارت تخفیف من بر تشدید هم کرد. بنابراین دیگه اونجا اینجا دیگه احتیاج نیست که بگه بگوید قرارت تشدید دلالت میکند بر عدم روشان مطلق، بلکه قرارت تشدید دلالت میکند بر تحریم، نه دلالت کنه بر عدم روشان مطلق که هم تحریم شامل بشه هم کراهت شامل بشه. اون وقتی که میخواست جمع کنه و قرارت تشدید رو هم کنه بر قرارت تخفیف اینو گفت، ولی توجه شدیم بعدا رأیش برگشت قرارت تخفیف رو هم کرد در قرارت تشدید، وقت قرارت تخفیف هم شد وجوب غسل، قرارت تشدید هم شد وجوب غسل. پس اون چی که اونجا گفت با اون چی که الان داریم که منافات نداره، چون تبدل رأی برش پیدا شد. اول در وقتی میخواست قرارت تشدید رو هم کنه بر تخفیف، قالب عدم روشان مطلق شد. حالا که قرارات تخفیف هم شده بر قرارات تشدید که غالب روشن مطلق نمیشه، غالب حرمت میشه مطلقا، هم قبل از انقطاع دم هم بعد از انقطاع دم تا زمان غسل. فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله. ما در این آیه دو چیز رو باید معنا کنیم، یکی فاتوهن یعنی چی، دوم این که حیث امرکم یعنی چی، امرکم الله چه امری خدا به ما کرده که ما حالا بعد از تمام شدن حیض و تطهر اون امر رو اطاعت کنیم. اما تفسیر فاتوهن نه یعنی اتیان کنید، مراد از اتیان هم همون عمل مخصوصه، چه نه از اون عمل مخصوصه، داره امر میکنه، این امر مسلم دلالت بر وجوب نداره، دلالت بر اباحه دارد، اونم اباحه خاص. اباحه خاص یعنی اباحه در مقابل اون چهار تا دیگه. و ممکن هم است اینطور بگیم که این امر بعد الحضر، امر بعد الحضر معناش اینه که دیگه از این جهت محذوری نیست، از این جهت اباحه است. اون وقت در چنین حالتی هر چهار تا حکم تصور میشه، یعنی هم وجوب هم حرمت هم استحباب هم کراهت، چون فقط میگه دیگه اون نهیی که ما کردیم به خاطر عید از بین رفت، حالا اوضاع اوضاع عادی شد، در اوضاع عادی اگر این عمل مانع ارتکاب حرام بشه میشه واجب، اگر در حال ایلا باشه قسم خورده باشه که این کار انجام نده میشه حرام، در بعضی مواضع میشه مستحب، در بعضی مواضع میشه مشروع. پس دو جور گفته شده، فاتوهنه یعنی امر اباحی، اباحه در مقابل اون چهار تا دیگه که قهرن فقط اباحه حاصل میشه بقیه حاصل نمیشه. قول دوم اینه که نه، امر بعد الحضر، امر بعد الحضر یعنی میگه این محذور و این منعی که داشتی برطرف شد، اوضاع عادی برقرار شد، وقت وضع اگر عادی بشه دیگه بستگی داره به عوامل، ممکنه یه عاملی بیاد همین کار رو واجب کند یا حرام کند یا مستحب یا مشروع کند، که چهار تا حکم درش جمع میشه. فاذا تطهرن فاتوهن ای فجامعهن فالامر بالجمال للاباحه بالمنع الاخص، هست این یه معنا، اباحه بالمنع الاخص یعنی اباحه در مقابل اون چهار تا حکم دیگه، یا به اباحه به معنی العام است که با اون چهار تا دیگه جمع میشه. فیمکن هینه ازن یعنی در این هنگامی که اباحه به معنی العام است، یمکن احکام اربعه فی یعنی در جمع، در هر چهار تا حکم در این احتمال داره.
در مورد قول اولی که ایشون مطرح کرده بودن که تخفیف بر اساس انقطاع دم، اونجا حرف از روایات آوردن، روایات روایت صحیحه میتونه باشه، ولی ایشون بحث این بود که میخواد جمع بین روایات و قرائات بکنه این مطلب رو فهم، ولیکن در مورد بحث قرائت تشدید این حرف را ندارن که روایات تاکید بر این مطلب دارن و تخفیف رو بر اساس اینکه میخواد جمع با قرائت تشدید بکنن حمله بر قوس کردن، در حالی که روایت مخالف این بوده، روایت برای میفهمون که انقاض تم کفایت میکنه. این رو چیلی میشه مثلا هم بس بگیم که قول نهایی شد این اومد که در مقابل تقریبا روایت، حالا چه باید من روایت رو نهید چه باید این روایت روایت صحیح باشه، در مقابل روایت صحیح مطلب کردیم
احتمالا روایت رو توجیه میکنه دیگه، شادم همونطور که یدخورنه رو توجیه کرد، همونطور که یدخورنه رو توجیه کرد روایت هم توجیه میکنه. شما میفرمایید که حمل یدخورنه بر یدطهرنه حالا به خاطر جمع قرائات انجام گرفته، سوال شما اینه که روایاتی که با تخفیف موافقه و تخفیف حمل بر تشدید نمی کنه، یعنی انقطاع دم رو قایت قرار میده قسل قایت قرار نمیده، اونها رو مرحوم معقد چه میکنه؟ سوال شما اینه که با روایات چه میکنه، حالا قرائات رو جمع کرد روایات رو چیکار میکنه؟ عرض میکنم دیگه حتما توضیح که ندیده ایشون، ولی باید روایات رو توضیح کنه، برای روایات رو توضیح کنه، یا باید توضیح نشه یا بالاخره به خاطر ضعفشون رد نشند نمیتونه اینطور فتوا بده، حتما توضیح هم کرده، حتما اون روایات هم یه جوری باید تهر نجور کرده، یالا توضیحی نداره که ما بینیم چه کار کرده، ولی علایه حالین به طور کلی میدونیم ایشون وقتی میخواد به خلاف روایت فتوا بده باید این روایت رو توضیح کنه، یا ضعیفشون کنه یا اگرم قویشون میکنه از نظر دلالتی توضیحی براشون بیاره. ولی حالا چه کرده؟ چون توضیح نداده ما که نمیدونیم چه کرده، ولی اصل مطلب روشنه که باید توضیح کرده.